بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
در فصل نخست بحث در ارتباط با اثبات ذات باری تعالی است. چنانچه دیروز عرض کردیم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از دو برهان در اینجا استفاده کرده. برهان اول از صنف براهین صدیقین و برهان دوم از صنف براهین متعارف غیر صدیقین هست. در جلسه دیروز بعد رسوندیم که برهان اول طی 5 مرحله ما رو به نتیجه میرسونه. مرحله نخست این استش که حقیقت وجود اصیل این گام نخست بود. گام دوم این بود که هیچ چیزی غیر از وجود اصیل نیست، هیچ امر دیگری به لحاظ متن سازی در عرض وجود نیست. در عرض وجود هیچ امری که متن ساز باشه واقعیت نداره. مقدمه سوم این بود که این حقیقت وجود به لحاظ مرحله متن صرف مخلوط با هیچ چیز دیگری نیست. چه جهتی توضیح همون گام قبلیه، این وقتی گفتیم فقط وجود اصیله و غیر از وجود چیزی اصیل نیست، پس به لحاظ متن هیچ امری که مخلوط با وجود بشه ما نداریم. این گام سوم. مقدمه چهارم این بود که این وجود بر اساس قاعده ضرورت ثبوت هر چیزی برای خودش و امتناع سلب هر چیزی از خودش واجبت الوجوده. چون موضوع بحث ما وجوده، وقتی میگیم هر چیزی خودشه، در باب وجود چه خواهد شد؟ تبدیل میشه به ضرورت وجود برای خودش، و ضرورت وجود چیزی غیر از وجوب وجود و واجب الوجود نیست. پس گام چهار روم این استش که وجودی که اصالتش اثبات شد، این واجبت الوجوده. گام پنجم و آخرین گام این بود که این وجود که واجب الوجوده، واجب الوجود بالغیر نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اساساً غیری متحقق نیستش به عنوان امر اصیل و متن ساز که بخواد یک امر اصیل متن ساز معلول او تلقی بشه. پس گام پنجم این استش که ما نفی وجوب بالغیر از همین حقیقتی که وجود به ذات رو تثبیت کردیم میشه. نتیجه چه خواهد بود؟ نتیجه این خواهد بود که حقیقت وجود که اصیل است و کذا و کذا، این مساوی است با واجب الوجود به ذات، و ما هم در پی این بودیم که همین معنا رو اثبات بکنیم. خب این در واقع تقریر از برهان صدیقین به روایت علامه طباطبایی در بدایت الحکمه است. چنانچه مشاهده میکنید، آدم یه مقدار که تأمل میکنه، خوبی که اصلا این برهان در اولین کتاب فلسفی به نام بدایت الحکمه تر نمیشد، مثلا در نهایت الحکمه مطرح میشد. اینجا باید همون براهین متعارف و حد اکثر برهان صدیقین به روایت ابن سینا مطرح میشد. اینها چون لوازم و تبعاتی داره که چه بسا برای کسی که ابتدا داره شروع به فلسفه میکنه ممکنه این مقداری مشکل باشه. مثلا یکی از تبعات این تقریر این استش که با تشکیک در وجود سازگاری نداره، و لذا این بیان نافی بحث تشکیک در وجود خواهد بود. خب کتابی رو که به عنوان کتاب مقدماتیه و بحث‌های اساس وجود و تشکیک در وجود و امثال اینها مطرح شده، خیلی جالب نیستش که اولین برهان و مهمترین برهانی که به عنوان اثبات واجب استش بیانی باشه که با تشکیک در وجود سازگاری نداشته باشه. حالا ما هم اصلا وارد این بحث نمیشیم که چی کار باید کرد و چه توضیحاتی در این زمینه باید داد، ولی اون چرا که الان علامه مد نظرش از همین نقطه است، یعنی وجودی رو که مؤثراتش اثبات کردیم در مرحله متن هیچ خلیطی نداره، و همین وجود که در مرحله متن هیچ خلیطی نداره و هیچ چیزی موجب امتیاز در خود متن نمی شود این واجب الوجود هستش. و در این بیان در واقع ما از خود وجود به خود وجود رسیدیم، از راه ابطال دور و تسلسل استفاده نکردیم و یک تقریر بسیار خوب از برهان صدیقین هست. خب این برهان اول رو تمام می کنیم.
این الان مرکی وجود مثلا هم یه وجود خواست میتونیم هنش مقدم رو پیدا کنیم. الان مثلا بگیم که الان از سالت برادر مثلا هم نیسته دابشت شد تصور کنیم.
به لحاظ متن، به لحاظ متن همین یک وجودی که مورد مطالعه شما قرار گرفته، به لحاظ متن غیر از وجود چیز دیگه ای نیست. و با توجه به این که واقعی که محدود نیست، واقع نامحدوده، این منحصر به این یک وجود نیست، طبیعتاً این ماجرایی که راجع به یک وجود پیاده کردید به لحاظ ظاهر راجع به همه وجودها جریان داره. پس در نهایت میتونید به نحو عقلی و کلی بگید که تمام واقع رو وجود فرا گرفته بدون هیچ گونه میزی در مرحله متن، بدون هیچ گونه میزی در مرحله متن. پس بنابراین تمام واقع رو وجود که وجود فرا گرفته و متن رو از حسی که متن استش وجود تشکیل داده، تشکیل داده، یک امر واحد بیکرانی استش که مسابقت با وجود داره. این همین چیزی است که در این برهان در پیش هست.
کلاً پیش فرضش اینه که مثلا ما
ماهیات
رو برای وجود، یعنی هرگزهای وجودی رو ازش
تحت نظر، لوازمش رو فعلا مالون کاری نداره. یعنی این روند برای ما روشن و واضحه. بعد معلوم میشه که این وجود در باطن هیچ میزی با وجودهای دیگر نداره، این یک واحد خواهد شد. نه اصلا لازم نیست حد وجودی خالی کنید، نه اصلا لازم نیست حد وجودی خالی بشه، به خاطر اینکه شما تو مرحله متن غیر از وجود ندارید، خود به خود خالی از حد هست تو مرحله متن. توجه کردید؟ یعنی وقتی شما نگاه رو به متن دوختید یک سره میشه نگاه شما. تو فضای متن دیگه چیزی غیر از وجود که ندارید که. پس بنابراین به لحاظ متنها میتونیم یک متن است و همش هم وجوده، چیزی غیر از وجود خلیتش نیست و چون این چیزی نمیتواند معلول غیر باشه، چون غیری در میان نیست. غیر یا عدمه که هیچه، یا ماهیات و نسب و اینها هستش که اونها هم نمیتونه علت برای متن اصیل وجود قرار بگیره. پس بنابراین وجود به ماه و به وجود امری اصیل و واجب به ذات و معلول چیزی هم نیسته. شما تبعاتی البته این فضا داری که اصلا متناسب با بحثای بدعت الحکمه نیست، از جمله اینی که نافی فضای تشکیک هم هست. این یک برهان. برهان دیگری که در اینجا اومده جزء براهین متعارف هست. نه و اصلا به لحاظ تعبیرهایی که در علامه در عبارتهای بعدی داره اصلا مد نظرش این نیست، علاوه بر این که اگر اون رو لحاظ بکنیم حتما باید ادله ابطال تسلسل رو هم مطرح بکنیم، چون چه بسا یک کسی میگه این وجود یک سره همینجور ادامه داره، یعنی به نحو تشکیکی که داره پیش میره. فرض کنید شما وجودها رو نگاه کردید، اینا هم متن اصیل هستن، خب این معلوله، معلول اون مرحله بالاتر، اون مرحله بالاتر، اون مرحله بالاتر، اون مرحله بالاتر، ممکنه کسی بحث تسلسل رو مطرح کنه بگه همینجور ادامه داره تا بی‌نهایت. توجه کردید؟ نمیتونید بگید وجود یک سره معلول چیز دیگه. بله قبول میکنه، میگه وجود یک سره معلول ماهیت و عدم اینا نیست، اما کی گفت که واجب الوجود باید باشه؟ شما هر مرحله نه یک سر واجبه، وقتی به نظر تسلسلی که نگاه بکنید شما به واجب الوجود به ذات نمیرسید. اگر کسی تو فضای تشکیک سریانی معتقد باشه که میشود تسلسل رو راه داد، شما اگه بگید این وجود وابسته به غیر وجود نیست، این کافی نیستش که. یعنی شما به واجب الوجود مورد نظر ما که واجب الوجود به ذات باشه نمیرسید، باز باید ادله ابطال دور و تسلسل رو مطرح بکنید. در حالی که علامه الان اینجا از ادله ابطال دور و تسلسل استفاده نکرده، پس مقصود او چیز دیگریه. این روند برهانی که علامه اینجا طی کرده در واقع نافی فضای وحدت سریانی و تشکیکی است که قبلا خودشون تو مرحله اول تثبیت کرده. بیان خیلی خوبیه، منتها لوازمی داره که اون لوازم هم باید بحث بشه و اون لوازم باید پی گرفته بشه که تا کجاها ما رو میرسونه. خیلی استدلال دومی که در اینجا مطرح شده جزء براهین غیر صدیقین، استدلال‌های متعارفی است که معمولا موجوده. یکی از استدلال‌های خیلی شایع برای اثبات واجب الوجود برهان امکانه. منطور برهان امکان تقریرهای متعدد داره. اون چی که در اینجا آمده یک تقریر از برهان امکانه، توضیحش رو عرض میکنه و بعد تشکیل میکنیم. تبیینی که علامه طباطبایی از برهان امکان اینجا داده به این شکله. مقدمه اول اینه، ما شیء ممکن موجود داریم. این گام اوله. ما اشیاء ممکنی که همین الان موجود باشه داریم. دست کم اون حقایقی که موجود نبودن و موجود شدن از جمله خود ما، اینا اشیاء ممکنی هستن که الان موجودن. یعنی گام اولی که ما آغاز میکنیم از اینجاست با تمام این قیودها، شیء ممکن موجود، این موجوده چه حتما باید لحاظ کنیم. ما اشیاء ممکن موجود داریم که طبیعتاً قطعاً باید معلول باشه، چون ممکنه. ما شیء ممکن موجود داریم، قطعاً اینا معلول هستش. گام اول. گام دوم این هستش که شیء ممکن موجود واجب الوجوده. تا واجب الوجود گفتیم نباید مثلا هول و حراس ما رو ورداره واجب بحث حالا به ذات و به غیر اینا هم داریم، توجه کردیم؟ حالا یه کسی میگه من رفتم نجف دیدم یه آقایی هی مرتب داره ملا صدرا رو لعن میکنه، اللهم لعن مثلا صدرا متعال، اللهم لعن صدرا، همین داشت لعن میکرد. گفتم خب برای چی بنده خدا رو لعن میکنی؟ گفت فلان فلان شده قائل به وحدت واجب الوجوده. توجه کردید؟ گفت خب باشه لعن کنه ادامه بده، چون وحدت واجب الوجود که همه قائلن این واجب الوجود یکیه، این که بحثی نداره که واجب الوجود یکیه. خب حالا در اصل بلافاصله کلمه واجب الوجود جنیدی میده به حول و حراس، برمون نداره، چون میتونه به ذات باشه میتونه بالغیر باشه. پس این شیء ممکن موجود، این شیء ممکن موجود واجب الوجوده. چرا؟ چون یه قاعده داریم، اشیاء ما لم یجب لم یوجد شی، تا به حد وجوب نرسه موجود نخواهد بود. الان هم که ما با شی موجود برخورد کردیم، قطعا این واجب الوجوده. این گام دوم. گام سوم اینه که وجوب وجود او بلغیر است قطعا. چرا بلغیر است قطعا؟ چون که بلغیر نباشه قطعا دیگه ممکنه معلول نیستش. گام اول ما این بود که ما با یک شیء ممکنه موجود که معلول هستش قطعا به خاطر امکانش داریم برخورد میکنیم و راجع به اون داریم مطالعه میکنیم. پس گام اول اینه که یک شیء ممکنه موجود داریم. گام دومی که باید بهش توجه بکنیم این هستش که این واجب الوجوده. گام سوم این هستش که قطعا بلغیره. خب حالا که بلغیر بود، گام چهارم چیه؟ اینه که چون که بلغیره قطعا دارای علت موجود. این گام چندم شده؟ گام چهار. گام پنجم این استش که این علت موجود مثل مرحله قبلی که واجب الوجود هستش، یا واجب الوجودش به ذات یا واجب الوجودش بلغیره. اینم گام پنجم. گام ششم اینه که چون دور و تسلسل باطله، این کمی بحث خواهم داد در تطبیق، چون دور و تسلسل باطله و ما قبلا تو مرحله علت معلول بحث رو گذروندیم، اشاره هم خواهم کرد مجددن، پس بنابراین نمیتواند این سلسله علل به نحو دوری یا به نحو بی‌نهایت پیش بره. نتیجه این خواهد بود که حتما ما باید منتهی بشویم به یک موجودی که به عنوان علت مراحل قبلی باشه و واجب الوجود به ذات باشه. چون که بخواد واجب الوجود بلغیر باشه، یا به نحو دوری باید پیش برید یا به نحو تسلسلی باید پیش برید. چون دور و تسلسل باطل شده، پس قطعا باید به واجب الوجود به ذات منتهی بشه این سیر. پس طی 5-6 گام میتونید خوردترش هم بکنید، این در ذهنم رسید که هی خوردترش هم بکنم، ولی همین مقدار کافیه. حالا تو تطبیق بحث میکنیم، اگر نکته‌ای داشت عرض خواهم کرد. حجتون اخرى، استدلال دیگر برای اثبات واجب الوجود به ذات. الماهیات الممکنه المعلوله موجودتون. یعنی آقا ما این ماهیات هم خیلی ریز نشیم، ماهیات جنبه ماهوی شده توجه کرده جنبه وجود، اشیا منظورش اینه، اشیاء ممکن معلول موجود هستن، ما داریم تو خارج، ما در عالم خارج اشیاء ممکنه معلول داریم. از کجا این برهان از چی استفاده کرده؟ از یه مقدمه حضوری شهودی وجدانی استفاده کرده. یعنی من لااقل من که قبلا نبودم الان متحقق هستم، پس من شیء ممکنه معلول موجودم. توجه کردید؟ همین برهانی که داریم مطرح میکنیم شما میتونید به نحو عقلی محض تر بکنید. مثلا بگید چی؟ آقا شیء یا واجب است یا ممکن. ممکنه که هیچ، یا واجب است یا ممکن. اگر ممکن بود در تحققش محتاج به چیه؟ علته. حالا علتش یا واجب است یا ممکن. اگر واجب بود پس بعد مسئول تمام میشه، واجب وجود به ذات. اگر نه، واجب وجود به ذات نبود، ممکن بود به ذات، خب بازم نیاز به علت داره. با توجه به ابطال دور و تسلسل ما باید حتما به چی منتهی بشیم؟ واجب الوجود به ذات منتهی بشیم. اما این چیزی رو اثبات نمیکنه در عالم خارج. توجه چی شد؟ این یک سلسله عقلی نفس الامریه. میگید اگر ما ممکنی داشتیم، این ممکن قطعا نیاز به علت داره. علت یا ممکن از یا واجبه. اگر واجب الوجود به ذات بود که کار تمامه. اگر بگید ممکنه، باز نیاز به چی داره؟ علت داره. چون دور تسلسل باطل قطعا باید به واجب الوجود به ذات منتهی بشه. اما این چیز خیلی از تقریرهای برهان امکان این اشکال رو داره ها. خیلی از تقریرهای برهان امکان این اشکال رو داره. خب اینا تو تقریرهای دقیق متوجه شدن یک مقدمه ما میخواییم با اونی که ما شیء موجود داریم. اگر شیء موجود نباشه که این تسل این در واقع این روند قابل معنا نیستش که. نه، نمیتونید یک واجب الوجود موجود تو خارج اثبات کنید. میگید اگر ممکنی داشتیم باید قطعا واجب الوجود داشته باشه. حالا کی گفته؟ یه سوفسطایی برمیگرد میگه هیچ نیست، هیچ واقعیت نداره. توجه کردید؟ ما یک نکته رو باید اثبات کنیم و اینه که ما شیء موجود داریم. این شیء موجود رو به نحو عقلی اثبات نکردیم. به نحو عقلی که میگم مواظب باشیم، یعنی به نحو عقل استدلالی محض. بله، رفع سفسطه با اثبات اصل واقعیت شروع میشه. خب همون مقدار برای ما کافیه. اگر رفع سفسطه رو با اثبات اصل واقعیت شروع کردید، حالا ما شروع میکنیم میگیم این واقعیت اثبات شده که قطعا ما داریم یا واجب است یا ممکن. اگر واجب باشه که تمام. اگر مقصود ما اثبات واجب الوجود بود، اگر ممکن باشه نیاز به علت داره، او یا واجب الوجود به ذات است یا ممکن. با توجه به ابطال دور تسلسل قطعا باید منتهی بشه به واجب الوجود به ذات. پس حتما یک نقطه ما میخواییم. حالا برای اثبات اون نقطه اولیه که ما یه شیء موجود داریم، از دو راه میشود در واقع بحث رو پیش برد. یکی از راهی که الان اشاره کردم ابطال سفسطه و اثبات اصل واقعیه، که شما هر چی رو ابطال کنی اصل این ابطال ها و انکار ها رو که نمیتونی انکار کنی. اگه در همه چی شک داری، در اصل شک کتم که شک نداری که اونو واقعیت میدونی. ما از همونجا شروع میکنیم. توجه کردید؟ از همونجا شروع میکنیم. یا به اون سبک باید پیش رفت، یا به سبکی که الان الان پیش رفته. یعنی از سرمایه های قطعی خودمون استفاده بکنیم. بابا ما هستیم دیگه، اینقدر دیگه بحث نمیخواد. توجه کردید؟ ما هستیم دیگه. ها وقتی ما هستیم، ما یا واجبیم یا ممکن هستیم. خب واجب که نیستیم، به خاطر اینکه تغییر تحول اینا واجب نیستیم. پس ما امور موجود ممکن هستیم. حالا از اینجا برهان شروع میشه. توجه کردید چی شد؟ یا حواستون اینجا نبود؟ فکر محرم اینا هستید که تعطیلات شروع میشه. الماهیات الممکنه المعلوله، یعنی تمام فروضی که ممکن بود اینجا تر بشه رو عرض کردم. اول مختصر عرض کردم این نکته ها رو که چرا از اینجا داره شروع میکنه. شما به نحو فرضی محض میتونید پیش بیارید، فرضی این روی اصول و قواعد عقلی، ولی اصلا نخواهید راجع به واقع حرف بزنید. اون فرضی میتونه حرف بزنه، ولی اون اثبات واجب الوجود تو خارج نمیکنه. باید اثبات یک موجود بکنید. این اثبات موجود رو از دو راه میتونید انجام بدید، یا به توسط رفع سفسطه اثبات اصل واقعیت میکنید و بعد بقیه داستان رو جلو میبرید، یا اینکه از سرمایه های بالفطره و بدیهی خودمون استفاده میکنیم. ما موجود هستیم، ما خیلی چیزا موجود هستن، بحثی هستن درش نداریم. حالا اینجا میگید یا واجب است یا ممکنه. واجب که نیست، چون تغییر و تحول و حرکت و اینا داره. اگه هم گفتید واجبه، بحث ما تمام میشه، چون بحث ما چیه؟ اثبات واجب الوجود یک موجود ازلی و ابدی و واجب الوجود به ذاته. اگه گفتیم اول واجب، خب تمام میشه. اگه گفتیم واجب نیست ممکنه، خب ادامه میدیم استدلال رو. و منتهی میکنه استدلال رو به اثبات واجب الوجود بذات. لذا ایشون میگه الماهیات الممکنه المعلوله موجودتون، اشیاء ممکنی که معلول هستن اینا موجودن، ما داریم اینا رو. یعنی از این تغییر و تحولات ما خودمون نبودیم، این درخت نبود، این گیاه نبود، موجود شده. پس معلوم میشه این شیء ممکنه معلول و به نحو موجود به قطعی داریم پیش روی خودمون. حالا سوال گام بعد، این گام اول، گام دوم. گام دوم اینه که این امر موجود قطعا واجب الوجوده، فهیه واجبت الوجود، این واجب الوجوده. چرا؟ لأن شیء ما لم یجب لم یوجد، چون چیزی تا وجود پیدا نکنه وجود پیدا نمی کنه. شما اینجوری بگید که این حالت زمانی می داد، چون چیزی تا وجوب نداشته باشه، یعنی چیزی که وجوب نداشته باشه، اینا هم اینجوری بگیم که چیزی که وجوب نداشته باشه موجود نیست، میخواد خدا باشه میخواد غیر خدا باشه، هر کسی هر چیزی موجود هست قطعا وجوب داره، حتما ضرورت وجود داره. این گام دوم. گام سوم و وجوبها بالغیر. مقدمه سوم اینه که وجوب این ماهیت ممکن معلول قطعا بالغیره نه به ذات. چرا؟ از لوکان به ذات لم یحتج الا علتن، اگر به ذات بود دیگه محتاج به علت نبود، در حالی که ما گفتیم این معلوله، وقتی معلول این علت میخواد ممکنه، پس معلوم میشه که یک موجود دیگری لازم داره تا او رو به حد وجوب برسونه، پس وجوبش بالغیره. خب اون غیری که علتش هست وضعیت او چجوریه؟ مقدمه چهارم. ولی علت التی با میتونید اینا رو ریستر هم بکنید ها، تو توضیح یکمی ریستر هم شدیم همینجا، همین مقدمه چهارم میتونید سه چهار تا مقدمه ازش در بیارید. ولی علت التی بها یجب وجودها موجودتون، علتی که به واسطه او یجب وجودها، ها به ماهیت ممکنه برمیگرده، ممکنه معلوله، علتی که به وسیله او وجود پیدا میکنه وجود اون ماهیت های ممکن معلول، اون علت هم موجوده باید باشه دیگه، الان باید متحقق باشه دیگه. خب حالا که موجود هستش، این علت موجوده باید چه وضعیت داشته باشه؟ وجوب هم باید داشته باشه به حسب همون قاعده که گفتیم، واجبتون، موجودتون، واجبتون. خب سوال میکنیم وجوب علت چیه؟ حالا شما این رو مثلا مقدمه بعدی بگیرید، وجوب علت چیه؟ وجوب علتش هم یا به ذات است یا بالغیر، و وجوبها یعنی وجوب علت اما به ذات او بالغیر، یا به ذات است یا بالغیر است. اگه گفتید به ذات بحث ما تمام میشه، اگه گفتید بالغیر پس منتهی میشه به یک علت دیگر. خب همین جور سلسله ادامه پیدا میکنه و ینتهی الی الواجب به ذات، قطعا به واجب الوجود به ذات منتهی خواهد شد. چرا؟ لاستحالت دور و تسلسل، چون دور و تسلسل باطله. فصل 5 مرحله 7 از کتاب مصطفی 88 بحث استحاله دور تسلسل مطرح شده. استحاله دور به خاطر اجتماع نقیزه اینه، استحاله دور به خاطر اجتماع نقیزه اینه، استحاله تسلسل به خاطر ابطال قانون علیته. یعنی تسلسل اگر کسی قائل بشه باید قانون علیت رو قبول نداشته باشه که هر چیزی علت میخواد، ولی دور منجر به تناقض میشه و لذا محال هستش. بحثش اونجا گذشت، یعنی هم برای اینش رو مثلا از راه وجود رابط، از راه خود تشکیک قبلا هم توضیحاتی دادیم، چند تا برهان دیگه هم، برهان مثلا فارابی، برهان ابن سینا، این برای این هم در ارتباط با مسئله دور و تسلسل مطرح هست. معمولا دور و تسلسل یکی میخواد سر بندگان خدا رو شیره بماله، مثلا دور اگه دور مزمر باشه، چون دور مسرر رو هم میفهمم الکیه، مثلا میگه الف علت ب، ب علت الف، اولش این حرفا چیه توجه کردید؟ ولی اگه بگه الف علت ب، ب علت جیم، جیم علت داله، یک کمی همین شما خواب میتونن میبره، چند تا زیاد میگه، زیاد میگه، زیاد میگه، بعد سر اون میگه اونم علت همین الفه، توجه کردید؟ بسیاری تو اون علوم طبیعی اینا همینجوری سر ما شیره میمالن، این اینو جبران میکنه، اون تمام شد رفت، خودشون تمام خودکفا شد رفت، توجه کردید؟ همین چرخه هایی که میگن چرخه، ما چرخه قبول داریم ولی میگیم همه زیر سیطره یک علت بالاتره، ولی همینجا اگه بخوای تمام بکنی همین دوره مزمر خواهد شد، همینجا بخوای مسئله رو تمام کنی، این موجب تغییر این میشه، اون موجب تغییر این میشه، اون موجب تغییر این میشه، بعد یواش میگه اون موجب تغییر این میشه، توجه کردید؟ و هیچ کس هم مثلا متوجه نیستن، میگن چجب چرخه قشنگی شد، آخه این چرخ اونو میچرخونه، اون چرخ اون چرخ میچرخونه، یه 50-60 چرخ که شد توجه از حواست توجه از غافل میشه که چیه، مثلا اگه اسمار تغییر بدن اسم رو تغییر بده، بعد بگن یه چیز دیگه اینجا شد، تا میشه میره. این دور مزمر یک کمی پیچیده تر هستش به لحاظ اینکه میخواد سرش رو گم کنن. تسلسل هم همینه، میگن این معلول اینه، این معلول اینه، این معلول اینه، اینجا گفتن خود چقدر مفیش میره، خسته میشه آدم، همین ولش کنم میدن اینجا خودش. همینه، غیر از این نیست، غیر از این چیز دیگری نیسته، همینجا سرش گم میشه میره اونور دیگه. کسی میگه قانون علیت بس چی شد؟ قانون علیت اینجا داره زد میشه، اونجا داره به تناقض منجر میشه. اینا رو باید چی کار بکنیم؟ یعنی اینا چیزیست که با علوم تجربه داریم، با عقل باید انسان در واقع از راه ابطال تناقض یا خود قانون علیت، قانون علیت عقل اینقدر قدرت رو یک سره نگاه میکنه ولو در دسترسش نباشه. معمولاً تو تسلسل ها من ذهن ها میره تو سلسله ارضی. اکثر ذهن ها که میگه مثلا میگه این بچه کی بوده، میگه پدر مادرش، پدر مادرش میگه پدر مادرش وجود آورده، پدر مادرش چی شده، اون پدر مادر قبلی چی شده. توجه کنید، حوادث امروز مال حوادث دیروزه، حوادث دیروز مال حوادث معلول، معلول معلول. این سلسله ارضیه، این تسلسل برای اشکال نداره که، یعنی الهیون با این مخالف نیستن که. مسئله که الهیون میگن، میگن علت این چیه، اونی که دیروز بوده علت اعدادی اینه، چجوری میتونه علت این باشه، خود دیروز تمام شد رفت، این که علت این نمیتونه باشه، این الان معلوله، این علتش چیه، این فعل چیه، این عمل و فعل چیه. تو سلسله طولی علل و معلول که علل حقیقی هست، این تسلسل محاله، نه تو سلسله ارضی. سلسله ارضی بگو بی‌نهایت باشه. اتفاقا الهیون با بحثایی که تو فلسفه‌شون دارن، اصلا تو سلسله ارضی که قائل به بی‌نهایت هستن، اصلا چون زمان رو بی‌نهایت میدونن. اصلا بحث این نیست که معمولا تو مباحث عرف عمومی، حتی کلامی، حتی حالا کلامی رو اونورتر باید بگیم، چون عرف عمومی دانشمندان امروز بالاتر از اون کلامی، همشون علت معلول اعدادی حساب میکنن. توجه کردین همین وقتی مثال میذارم، میگم بنا و بنا علت اعدادی، اصلا تو فضای تو اصلا روند تحلیل علیت نرفتن اینا، یعنی این سطح از اندیشه تو روند تحلیل علیت نرفته، علیت اعدادی. این هر چیزی در هر چیزی تأثیر بذاره، بابا در فلسفه بحث شده تأثیر هر چیزی با تأثیرهای دیگر متفاوته. الان سوال میکنیم، فرض کنید که اگر یک اتفاقی میخواد بیفته، خب از جمله فرض کنید مثلا این ساعت باید تغییر کنه، مثلا آیا این ساعت به وجود آورنده این شیه؟ تازه اون لحظاتی که باید بگذره تمام بشه، مثلا رفتن برخی از چیزها بستر رو برای فرایند علیت و مرحله بعد آماده میکنه، وقتا داره تا اون نره این نمیشه. مثلا میگیم آها، تا فرض کنید که آیون حالا مثال خیلی جواب در صورت، تا فلانی کلاس نیاد یا آیون کلاس نیان، ما مثلا بحث نمی کنیم. خب معنیش اینه که آیون علت این صحبت های بنده هستن، چه رفتی به این صحبت های بنده دارن؟ علت یعنی برای شکل گیری این که این دست فراهم بشه، خیلی چیزا میخواد، خواهد تو این ساختمون هم نباشه این صحبت ها نمیشه، تو فلان نباشه، اما تأثیر اینها در اصل این شکل گیری این مباحث خیلی متفاوته. اونا اعدادی هن. علت حقیقی این صحبت ها نفس انسان هستش که داره پیاده میکنه این بحث رو، این علت حقیقیه. بحث تسلسل تو علل حقیقی شکل میگیره، نه تو سلسله ارضی مطرح بشه. غالبا ذهن افراد در مسئله تسلسل رو که قرده فکر میکنن گرفتار گاهی کاش همون یه فکر نکنن، یا فکر میکنین خوب فکر کنین تا آخرش رو، یا اصلا فکر نکنین. توجه که قرآن هم اینه میگه، درسته یسمع او یعقل، یا بشنوه حرف تسلیم باشه یا قشنگ فکر کنه، نه گوش میده یه چیزی هم مثلا شنیده همونو میگه فکر میکنه. مثلا آدم خدا نکنه که حتما شما برخورد داشتید، رفتید با مثلا یه جوانی یا یه پیری یا افراد نشستید، یک حرفای عجب وجبی میزنه که اصلا با هیچ اصولی، با هیچ مبنایی، با هیچ سازگار نیست. همه اعتقادات و اصلا یه سیستم درست کرده مبتنی بر یه چیز اصلا به درد نخور که هیچ پایه‌ای نیستش، یه چیزی مثلا یه خیالی کرده، اونو گرفته مبنای هستی شناسی از صدر و ذیل و نبوت و امامت و خدا و پیامبر و همه اینو درست کرده. این گرفتاری نه ماده این ور رفته انرژی اون ور رفته، حرفای مثلا خیلی سطحی و نازه. لستالت دور و تسلسل، لستالت دور و تسلسل. این تمام شد، این برهان دوم شد. نه اینکه آیا تسلسل در نهایه معلول محال است یا نیست، اون بحث جداگانه ایه. الان بحث در تسلسل در نهایه علله که ما میخواییم به واجب الوجود منتهی بشیم. فصل نخست تمام شده. همونطورم که عرض کردیم خیلی خوب بود که در فصل نخست از براهین متعارف بیش از این، یعنی چند تا برهان متعارفی که معمولا میارن اینجا اقامه میشد، و برهان اول مطرح نمی‌شد، یا به گونه‌ای برهان نخست مطرح می‌شد، مثلا مطابق تقریری که صدر متعلین در جلد 6 اسفار کرده، اونجوری برهان تقریر می‌شد، نه به این سنگینی که برهان صدیقین به عنوان برهان اول اینجا تلقی شده، چون با خیلی از بحث‌های دیگری که در این کتاب هست سازگاری نداره. و اما فصل دوم، چنانچه قبلا عرض کردیم از فصل دوم تا پایان فصل هشتم راجع به صفات باری تعالی است، منتها اولین صفتی که معمولا بحث می‌کنم بحث وحدته، چون خیلی به ذات نزدیکه، اصلا بعضی این رو جزء اوصاف یعنی نزدیک به متن ذات باری تعالی لحاظ می‌کنن، و خیلی ها میگن هنوز بحث صفات شروع نشده، یعنی ما بحث وحدت که داریم می‌کنیم هنوز بحث صفات شروع نشده، بحث قبل یا بحث بعد؟ اگه بحث قبلی که گذشت، اگه بحث بعدی که نرسیدیم، از بنابراین تمام شده قضیه. خب خب بپرسم ایشون
همون صفات
چی؟
نه
اونا که دیمیش رفت به اینجا ندارد، نه نه اونا نه. بحث صفات باری تعالی رو میخوایم مطرح کنیم. اولین صفتی که بحث میشود راجع به توحید و وحدانیت پروردگاره. من قبل از اینکه وارد دو تا برهان موجود در اینجا بشم برای اثبات وحدانیت تعالی، یه توضیح راجع به وحدت بدم. وحدت دو تا تلقی ازش میشه، چون سر علامه طباطبایی اینجا آورده عرض میکنم، یکی وحدت حقی حقیقیه، یکی وحدت عددی. وحدت عددی اونجایی هستش که دو و سه در کنار یک معنا داره، گرچه ممکنه به ادله ای اونا نفی بشه، ولی اصل معنا داشتن دو و سه درش پذیرفته شده است. اینو میگیم وحدت عددی. مثلا شما فرض کنید که میگیم خورشید یکیه، خورشید یکیه، مثلا دوتا اشکال داره، سه تا اشکال داره، اشکال نداره، ولی تو منظومه شمسی به این ادله به اون ادله ضرورت نمیدونه نسبت ماده کذا این حرفا، این هم یه خورشید اینجا باید باشه، ذاتن مشکلی به وجود نمیاد از اینکه دو و سه و اینا لحاظ کنید، میشه وحدت عددی. اما همه ماها واحدیم، اما واحد عددی هستیم و اینجا دو و سه هم معنا داره، یک دو سه چهار همجور میاد، توجه کردید؟ بسیاری از افراد اینجا اصلا بس واردش نشده ها، چون اشاره کرده من دارم میگم، بسیاری از افراد از وحدانیت خدا چیزی غیر از این نمیفهمن، در حالی که یکی از معارف بسیار بلند دین این است که خداوند وحدت عددی نیست. خیلی این چیز حساسی ها، یعنی یک بزنگاه خیلی مهم در معرفت الله نوع وحدتی است که آیات و روایات راجع به حق تعالی مطرح میکنه. غالبا ما همینجوری فکر میکنیم، میگیم که خدا یکی، منم یکی، اونم یکی، اونم یکی، همه اینو با هم دیگه چی میشیم، ما چند تا هستیم، ما هستیم، خدا هم تشریف داره، مثلا به این سطح نگاه میکنیم. غالبا خیلی اضافه کنید ها، خیلی اضافه کنید، خیلی، اینا همه وحدت عددی میاندیشن. اما اون رو که ما راجع به پروردگار میخوایم بگیم وحدت حقی حقیقی است، یعنی وحدتی که اصلا دوبردار نیست. اینا رو علامه تر میکنه برای اینکه مزایای برهان اول تو فصل قبل رو نشون بده. اگر برهان اول نمیومد اصلا نیاز به تر اینا نبود، شاید بگیم از یه جهت با کتاب بدایه سازگارتر بود. توجه کردی؟ وحدت حقیقی حقیقیه، وحدت غیر عددی اونی هست که دو فرض نداره توش، نه اینکه دو فرض داره ولی به ادله ای محاله، اصلا دو فرض نداره، این وحدت حقیقی حقیقیه میشه. خب بعد از اینکه این مقدمه رو گذروندیم، حالا وارد فصل دوم میشیم که اثبات وحدانیت پروردگار باشه. از دو برهان استفاده کرده، یک برهان برهانی است مبتنی بر برهان صدیقین که در فصل قبل گذشت، یک برهان برهان متعارفی است که معمولا در مباحث عقلی برای اثبات وحدانیت پروردگار استفاده میشه. خب الله میفرماد با توجه به اینکه در فصل قبل ما برای اثبات واجب الوجود بحث رو متمرکز کردیم در اصل حقیقت وجود و مطابق گام هایی که طی کردیم نشون دادیم حقیقت وجود اصیل است، اصیلی غیر از او وجود ندارد و به لحاظ مرحله مد اصلا مخلوطی ندارد، و به اون سبب تا مراحل بعدی واجب الوجودش اثبات کردیم، اگه به همون مراحل توجه بکنید، یکی از مزایای داخل پرانتز بگم، یکی از مزایای براهین صدیقین حالا با تغییرهای مختلفش این استش که خود برهان مثبت واجب الوجود برهان اثبات توحید و بسیاری از صفات او هم هست. یکی از مزایاشه. لذا در تقریر برهان صدیقین اگر برهان صدیقینی عاجز باشه از این معنا، این فرو میفته، درجه اعتبارش فرو میفته. اگه بتونه وحدت رو اثبات کنه، بقیه رو نتونه اثبات کنه، هی ضعیف‌تر میشه. اگه نتونه حتی وحدت رو اثبات بکنه، خیلی برهان، یعنی یا باید بگیم مثلا برهان صدیقین نیستش. یکی از مزایای برهان صدیقین که گفتیم مثلا ابطال دور تسلسل درش لازم نیست و چیزای دیگه و چیزای دیگر، یکیش اینه که خودش اثبات توحید میکنه. با توجه به بحثی که در فصل قبل گذروندیم، شما اگر اون مقدمات توجه بکنید، از دلش وحدت حقه حقیقیه واجب الوجود در میاد. اصلا فرض دو معنا نداره، فرض سه معنا نداره، اساسا فرض غیر از این معنا نداره. پس بنابراین با توجه به اولین برهان اثبات واجب که برهان صدیقین است که تقریرش گذشت، توحید او هم اثبات میشه. ببینید عبارت را، الفصل الثانی فی اثبات وحدانیتی تعالی، در اثبات وحدت باری تعالی که واجب الوجود واحده، یکیه. خب یک برهان اول، کون واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف، همون معنایی که در فصل قبل کردیم از صرافت ها، صرافت متنی منظوره. این صرافت متنی مشکلی نداره که ما بگیم، نه اینکه اونا دیگه مایه تر نمیشن، چون بی‌نهایت میشه اصلا مایه به اون معنا خدا نداره، خیلی لوازم داره، وارد اون لوازمش نشدیم، دوستان بیاندیشن و راجبش فکر کنن. اگه شما راجع به متن وجود فکر میکنید و این رو واجب الوجود کردید، این دیگه محدود نیست تا ماهیت حقیقی برای خودش داشته باشه، اما این نافی تحقق گونه های متعددی از واقعیت های مثل ماهیت و اینها نداره، هیچ الان واردش نمیشیم. این اصلا بسترها تو بدایه آماده نیست برای طرح این مباحث، اونا مقدماتی میخواد تا اینها شکل بگیره. کون و واجب الوجود تعالی حقیقت الوجود صرف التي لا ثانیه لها یثبت وحدانیته تعالی، یعنی همون رو که ما به عنوان برهان اثبات ذات باری تعالی به عنوان برهان اول تو فصل قبل گفتیم، اثبات وحدانیتش هم میکنه. کدوم وحدانیت؟ اون وحدانیت در واقع متعالی که دین و شریعت راجع به پروردگار میگه، بالوحدت الحق التي يستحيل معها فرض التكسر فيها، جوری که مثلا اگه ثالث و ثلاثه بگی کف در میاد، در تعبیرات قرآنی که مشاهده میکنید که به این تعبیر اگه این بشه کفر میشه، ولی اگر ثالث اثنین بگی اشکال نداره، رابع ثلاثه بگی اشکال نداره، خامس اربعه بگی اشکال نداره، ولی اگه بگی ثالث ثلاثه این کفر میشه. این آیات توجه کنید، دو تا آیه در این زمینه است دیگه، یه جا میگه ثالث ثلاثه بگید کفره که مسیحا دوچار شسته هستن، ولی اگه بگید نه این سال اگر ثالث مطرح کردید ثالث اثنینه، مثلا رابع ثلاثه است، حالا دیگه تفسیر رو اون رو اونجا باید تهی کرد که دیگه از اون مقابل نداره، تمام کسرات زیر پر او هستن، او کسرات سازه، نه اینکه مقابل اونها باشه، مقابل اونها باشه. خب اگر تون این چیز رو ملاحظه کردید، این میشه وحدت حقی حقیقیه. یثبت وحدانیت او تعالی بالوحدت الحق، وحدت حق چیه؟ وحدت غیر عددی، التي يستحيل معها فرض التكسر فيها، اصلا فرض تکسر دوش محاله. از کل ما فرض ثانیاً لها عاد اولاً، هر چیزی که ثانی این حقیقت فرض کردید برمیگرده به خودش. بخوای برگردی چی فرض کنی؟ وجود برمیگرده به اون، چون اون صرف بود، بلاد مت بود، میز ایجاد نمیکنه که، لعدم المیز، من کنارش نمیشم بلاد مت، چون میزی وجود ندارد در مرحله متن، در مرحله متن هیچ میزی وجود ندارد در بستر وجود، بخلاف الوحدت العددیه، برخلاف وحدت عددیه. اولا این استدلالی که ما به عنوان برهان صدیقین کردیم اثبات توحید میکند، اونم چه توحیدی؟ وحدت حق که اصلا فرض تکثر نداره، برخلاف وحدت عددی که بسیاری برای باری تعالی چون این وحدتی رو مطرح میکنن، مثلا برهان بعدی بر اساس وحدت عددی شکل گرفته، اصلا همه ذهنها هم رو وحدت عددی هستش. بخلاف الوحدت العددیه التي اذا فرض معها ثان آدم مع اول اثنین، خیلی تعبیر قشنگیه، اون آدم مع اول اولا، ولی این آدم مع اول اثنین، التي وحدت عددی که اگر فرض بشود با اون وحدت عددی، یعنی اون واحدی که در وحدت عددی لحاظ می شود، با او یک دومی فرض بشود آدم مع الاول اثنین، با اون اولی میشه دو تا و هاکذا، یکی دیگه زون میشه سه تا، میشه چهار تا، یعنی فرضش میشود ولو اینکه ادله ابطال داشته باشه، ولی بحث عددی نیست. من یه نکته تذکر بدم در وقت باقی مونده و اون ازش که در روایات ما گاهی از اوقات وحدت عددی برای خدا ثابت شده، مثلا لک وحدانیت العدد، گاهی از اوقات نفی شده که اون نفیه که خیلی فراوان است و جدی است که خداوند در روایات امیرالمومنین که خداوند وحدت عددی نداره، لا واحد بالعدد نیست. ببین اینا هیچ تضادی با هم دیگه ندارن، چون وحدت بالعدد دو تا اصطلاح داره، این آدم بیاندیشه تو خود کلمه در میابه، نگید این اصطلاح بعدن شکل گرفته. یه وقتی ما اگر شما تو بحث قبل ذهنتون آماده است، مثلا یادتون باشه تو بحث وحدت کثرت میگفتیم واحد به شخص، واحد به نوع، واحد به جنس که اونا میشدن مفهومی، اون واحد به شخص یعنی شخص وجود، یه اسم دیگر واحد به شخص واحد بالعدده، یعنی متشخصه، وحدت نوعی نداره. این اصطلاح از وحدت بلادت برای خدا هم هست، یعنی میخوام بگیم خدا یک مفهوم نوعی یا جنسی، یک شخصه. لکه وحدانیتون بلعدد یعنی اینکه واحد به شخص شخصه، این اشکال نداره. ولی یک وحدت بلعدد در مقابل وحدت حقی حقیقیه است که دو و سه و چار و اینا برداره، این معنا از وحدت عددی از خدای متعال نفی میشوند، از خدا متعال نفی میشوند. پس این بحثا رو که وقتی نگاه میکنیم ببینید بحثایی که ما در فلسفه میکنیم، چون گاهی اوقات این گونه تداعی میشه، میگه آقا اینا مثلا برای چی میکنیم از اول که آدم شروع میکنه، اینا مثلا برای چیه؟ حالا بازم یکی دو دقیقه زمان فرصت باشه توجه کردید، میگه مثلا اینا برای چیه؟ خب ببینید اگر یک دانشی ممکنه مقدماتش خود طولانی باشه ولی در نتایج احتمال نتیجه های فوق العاده تو مباحث بسیار حساس بهش بدید فوق العاده اهمیت داره. من یه وقتی شیخ اشراق میگفتم، خب مثلا یه بحثی در شیخ اشراق مطرح شد که خیلی جالب نبود، حوصله رو سر میبرد، یه نفر بحثی اینا اصلا من مثلا میترسم که امام زمان از من راضی هستش که من مثلا دارم این چیزا رو مثلا میخونم. گفتم بابا مگه یادت نیست من از شیخ اشراق چه بحثای پرثمری راجع به دین شناسی گفتم، قبلش بعدش چقدر شیخ اشراق همونی هستش که علم حضوری پروردگار به کل ماسوا رو تصویر کرده، توضیح داده عقل به نحو عقلانی، با این کمه تمام شد رفت، اگه هیچ کار نمیگفتم یک کار تمام بود، بعدیا همشون تسلیم شدن، خواجه نصیر و دیگران و دیگران و دیگران همه در باب علم باری تعالی تسلیم شیخ اشراق شدن، با طرف بسیار عالی زده. حالا بله یه وقتی مأخولات انسان میخونه، یه وقتی چیز دیگه میخونه، بعضی از چیزایی مثلا نادرسته غلطه بالای پایین و علم همینه دیگه، توجه کرد. ولی اگر ما رو به نتایجی برسونی که این همه نتیجه مهم داشته باشه، خب اینا دیگه نباید ازش غفلت کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
وجود بلغیر اصلا شده، وجود بلغیر اصلا شده هم تفسیر بشه، وجود بلغیر وجود اصلا نمیشه، وجود وجود مگه حتی خودش نیست، همین یعنی وجود بلغیر دیگه اصلا معنی نمیده که یک وجودی که خودش بلغیر باشه.
شما معید علامه هستید؟
نه چی حرف قطعیو، نه اصلا میخوام بگم علامه گفت خب وجود یا حالا ذات یا بلغیر واجب الوجود،
شما میگی بلغیر که معنا نداره،
معنا نداره اصلا قابل تصور نیست،
جلوتر از اون نیاز به مقدمه بعدی نیست،
اصلا قابل تصور نیست وجود بلغیر.
شما دیگه شما میخواد بگی مقدمه بعدی اصلا لازم نیست، شما که گفتی وجود برای خودش ضرورت داره تمام شده قضیه. ولی صدر میگه این ضرورت ذاتیه، ضرورت ذاتی با ضرورت ازلی فرق میکنه.
چه فرق میکنه؟
به خاطر اینکه میتونه علت داشته باشه، یه چیزی ذاتش یه چیزی باشه ولی کلشو علت بده. مثلا ببینید هر ضرورت ذاتیه حیثیت تقییدیه نمیخواد، اما حیثیت مخالف با حیثیت تعلیلیه نیست، یعنی میتواند علت چیزی پدید بیاره که این ذاتش خودش باشه، اشکال نداره که،
یعنی وجود نبوده.
آره. وجود اصلا نبوده، علت اومده افاضه وجود کرده،
یعنی از لحظه بعد وجود باشه.
آره دیگه، علت اصلا کار علت همین دیگه، افاضه وجود
هم باشه.
نه افاضه ببین ما چی گفتیم، افاضه وجود نه یه چیزی اونجا واسه آقا وجود بفرمایید شما، اینجوری که نیست که وجود پدید میاره.
خب از وقتی وجود پدید میاد دیگه وجود هست دیگه، نیاز به علت نداره دیگه، از جای علت
نمیخواد. خب قبلش پس علت میخواد. خب
فوقش میخواد.
حالا همینجا اینو که قبول
کنید. نه اینجا چه چیکار کنید؟
وجود
پدید. اینجا بعد که دیگه علت نمیخواد.
بابا قبول کردی علت میخواد دیگه. بعد چیکار داری؟
همین که
وجود حالا که وجود دیگه علت نمیخواد که.
همین که بیادم تناقض میشه. میگی الان که هست نگاه میکنیم میگی من به ذات باید باشم. بعد چه جوری پس قبلا
نبودم؟ میگی ذات من وجود بوده.
ذات من یعنی باید باشم.
نه اینکه باید باشم، ذات من وجود زنه. اما اینکه این وجود باید در عالم خارج باشه یا نباشه تازه اول بحثه.
خب شما الان
اثبات از چی اثبات میکنید؟ از سفسطه اثبات میکنید؟ از دلیل وجدانی اثبات میکنید؟
پس هست دیگه تو خارج کن.
شما صرف این که وجود وجود خب وجود وجود دلیل نیست که اطمان در خارج هست که
خب از همه جا محکیه وجود شما الان محکیه وجود اگه هست باید باشه
خب هستش ولی کی گفت حتما باید باشه میتونه نباشه ایجاد بشه
اگه محکیه وجوده
مثلا سیب سیبه اشکال داره من سیب ایجاد کنم
اصلا دقیقا همین
وجود شما
فرقش تو محکیه دیگه محکیه وجود یعنی تو شیست وقوع ذاته
مدرات توضیح داد که وجود واجب به ذاتی که از اصالت وجود در میاد با واجب به ذاتی که در حق تعالی میگیم متفاوته. اصالت وجود میگه من خودم از سنخ وجودم، یعنی ذات من ذاتیست وجودی. این دلیل نیست چون بعضی گفتن شما اصالت وجودی گفتی پس همه چیز واجب الوجوده. شما میگه نه اصالت وجود یعنی من جنسم وجوده.
خب اینا شما تو
من اما دلیل نیست من علت نخوام، علت میاد همین جنس وجودی پدید میاره.
تو اثبات چی گفتی؟
در واجب الوجود چیه؟ نه حیث تقلیدی میخواد نه حیث تعلیلی، یعنی وجودی که از چیز دیگه برنخیزه.
سوال همینه شما تو اون قسمت آخر که داشتید اثبات میکردید
گفتید یا وجودیه این وجود بی‌نهایت شدید. وجود بی‌نهایت شدید باز میشه اون به ذات معنای در حق تعالی شکل بگیره. اگر وجودی محدود وجودی نازل باشه این وجود نازل با اینکه از سنخ وجوده علت میخواد
توی معنی،
ولی اگر این وجود بی‌نهایت شدید باشه دیگه علت داشتن برای اون معنا نداره، این میشه واجب وجود.
اون چیزی که داشتید اثبات میکردید آقا چی فرمودید؟ گفتید که یا وجود وجود به ذات یا بالغیره، درسته؟ بعد گفتید به ذات که باشه ثبت المطلوب، بالغیر باشه تناقض پیش میاد با اینکه
تناقض من کجا
گفتم
علت نداره چیزی دیگری علت نیست.
خب الان همین الان دارید میگید که میشه که یعنی یه چیزی وجود باشه واجب الوجود هم باشه ولی علت بیاد همینو پدید بیاره.
خب میدونم ما وقتی
اشکال نداره پس یعنی برهان صدیقی قسمت آخرش
من حرفا شما رو دارم بحث میکنم چون دیگه این برهان من چیز دیگه میخوام بگم برهانو کار نداریم ما.
نه الان میخوام بگم تو همین
روند برهان بر اساس نگاه عرفانی است. توجه کردید که اصالت وجود مساوی است با وجود. الان فلاسفه با عرفایی که درگیریشون همینه که ما نظام تشکیکی وجود قابل تصویره. نظام تشکیکی وجود قابل تصویر یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم وجود باشه ولی معلول باشه.
دیگه همه اینا از بین میره دیگه. اگه بخواد اینا رو معلول از بین میره یعنی
دیگه این اگه گفتن دیگه برهان اول علامه طباطبایی اگر جدی بگیرید با تشکیل وجود سازگار نیست.
علیت اصلا علیت همه اینا رو میزنه دیگه.
تشکیل در وجود
سازگار علیت در وجود دیگه نداره دیگه. فقر نمیدونم وجودی و همه اینا همه از بین میره دیگه.
میره فقر میره تو نادیده.
یه چیزا نجد ما وجدانا اصالت وجود اصلا رو چی بنا کردیم؟ ولی گفتیم چه جوری هستن بحث اصالت وجود میاد میبینیم بعد دیگه این چیزی داره هستی داره بعد میاد تو ذهن تقابل اثبات میکنیم بعد سوال به وجود میاد که این که از خارج گرفتیم حالا کدومش اصیله. بعد آخرش اینجا با برهان صدیقی میایم اصلا تعدد وجودهای مختلف
ما تعدد وجود ما اصلا اونو تخریب میکنه.
نه یعنی شما اگه شما یه وجود اثبات کردید
مگه تعدد وجود جزء مقومات برهان اصالت وجود بود؟
شما اصلا ماهیت دیگه نمیفهم اصلا این وجودی که اینجا اثبات میکنید میگید یه وجود ماهیت
بگی اگه اینجوری شد پس ماهیت من مثلا باید بگم نفاد شعنی اون وجوده، نفاد اسماء اوست. این طرح عمیقی میشه قضیه. من نمیخوام بگم حتما شما اینو قبول کنید اصلا بگید این طرح برهان صدیقی این درست نیست، هر عرفا درست نیست، کاری با اون ندارم. هی داره تعمیق پیدا میکنه پس نگاه ما به ماهیت عوض میشه. مثل اینکه از همه اول شما میگه اثرات ماوی نبودی نگاه میگه میخوای چوبی دیگه تمام شده وجود کجاست؟
آخه حرف من دست تو فلسفه یعنی شاید عرفا خاصن مثلا نمیدونم بگن که مثلا اینا وجود نیستن ما یه وجود داریم مثلا اینا که شما میبینید وجود
نداره.
اما فیلسوف نمیتونه ببینه داره فیلسوف نمیتونه این حرفو بزنه. یعنی فیلسوف میگه که من از اولی که اصالت وجود اثبات کردم از این یه حس بودن
علمیده وجود جزء مقدمات اثبات اصالت وجود نیست. میگه من این ماهیت رو میبینم با وجودش این روشنه. حالا این وجود در باطن با اون وجود چه ارتباطی داره؟ کار نداره با اون که. توجه کردید به این شی نگاه میکنه به این شی نگاه میگه این یک ماهیت داره یک وجود، نمیخواد بگه این وجود جدای از اونه. تأثیری در این بحث نداره. میگه من اینجا یک هستی میفهم یه چیزی. حالا هستی در بنیادش با هم دیگه چه ارتباطی دارن؟
کار در بنیاد چی؟ شما میگید یه هستی دیگه.
خب باشه با اون
هستی اولی هستی نمیارش خواهد نمیشه.
بابا این بعد از اینکه نتیجه رسیدم این حرفو میزنم.
بعد اینکه به نتیجه رسیدم دوباره میام نگاه
میکنم. میگم اشکال نداشت میگفتم این موجوده. حرف من درسته با این حرفم میسازه. این چه موجود است این درسته. یعنی برداشت من از وجود و مایه سر جا خودشه.
چرا؟
بخواد این تاثیر نده. شما بگو یک وجود است که همه رو پشتیبانی میکنه یا بگو صد تا وجود است که پشتیبانی میکنه این صد تا ماهیت رو. تاثیری در این بحث نداره. یه عرفان یه مرحله جلوتر رفت. جلوتر معنیش صحیح نیست. من بارها اینو تاکید میکنم تا به مرز اینکه اسم عرفان اومد نگیم پس حتما بالاتر از فلسفه هستش. باید قبول کنید، باید به برهان، به قرآن، به عرفان، باید به شهود قبول کنید این را. تا گفتیم عرفان برتره، این نباید، این ما تحت تبلیغات نباید قرار بگیریم. من خودم اینا رو قبول دارم ولی ما نباید تحت تبلیغات قرار بگیریم. مقدم مقدم بریم جلو.
ما حد وجودی رو بعد از این میفهمیم. سوالم اینه بعد اینکه ما به وحدت
حقیقت، بله، و حالا میایم
چجوری با فلسفه
ما از اول اینجوری شروع میکنیم، بعد برمیگردیم تفسیر جدید ارائه میدیم. توجه مثل همین درگیری اثرات وجود با اثرات ماهیت میگه چی بود؟ اول اون میگه بابا من هرچی میبینم ماهیت میبینم. میگه باش اشکال نداره شروع کنیم بریم جلوتر. رفت جلو از اون ور بنیاد اومد گفت نگاه کن اول وجود هستش بعد ماهیته.
بعد ما اینو بخوایم ادامه بدیم مثلا فیلسوفای ادامه دادن که آخر سر بیان بگن که
بله بله مولا صدر این کار کرده دیگه. مولا صدر برمیگرده هی اینا رو تحقیق متقیم میگه این وجود یک بود، یعنی یک واحد وجود بود که به خاطر بروزات متعدد من چند تا میانگاشتمش. میره اون باطن و بعد چکار میره از اون بر میاد بالا. ما تو همون روند همین
ولی بعد بروزات متعدد و آخرتا تو همین بستر بودن و ماهیتی که ما میفهمیم تحلیل نمی کنه دیگه.
چرا همینه؟
ولی تو بستر این که ظهورات
نه
فهمیدم
رو دقت کن
یه وجود کامل پشتیبانی همین
بروزات وجودات جزء مقدمات اثرات وجود نیست. توجه کردید؟ اگرم شما تعدد فرض کردید هیچ تأثیری تو اثرات وجود نداشته. آیا تعدد وجودها تأثیر داشته؟ ما به عنوان یک مقدمه گفتیم تعدد وجودات، گفتیم تعدد موجودات، موجودات متعدد ما داریم. تو صحت تو یه بحث هست که اصلا لازم نیست که تعدد موجود بشه. یکی هم برخورد کردی با شما به اثرات وجود بگرد چه قدر فلسفی بالا میخواد. یک میتونیم از این یکی هم برسیم. حالا یکی نشد میگیم به نفر ما موجودات متعدد داریم که از هر کدوم تلقی ماهوی به وجودی داریم. با یه مقدار دقت فهمیدیم که این وجودش از متن، اون ماهیتش متن نیستش. اصلا کاری داشتیم ببینیم این وجودها در باطن چجوری ارتباط با هم دیگه دارن؟ کار نداشتیم که. بعد بحث تشکیک مطرح شد. گفتیم حالا بحث تشکیک اتفاقا مطالعه تو این عمق وجوده. حالا که به عمق وجود رسیدیم ما به وسیله ادله و براهین یا شهود یا هر چیزی هستش به این سبب میگیم اینا در باطن به نوع تشکیکی با هم ارتباط دارن. خب به یک نقطه میگیم اینا تشکیکی نیستن، وحدت اطلاقی دارن با هم دیگر. که الان مثلا میخواد برهان علامه طباطبایی میخواد متذکر بشه.
استاد ببخشید این گام اولی که برهان صدیقی میره از هم ابتدای
این ما دیروز فقط دو رکعت از نماز دوم رسیدیم.
نه بس خدا اشکال نداره
ایشون از بس با عبادت و اینها گره خورده. من واسه شما میگم یک امروز فکر میکنم یه رکعتش هم نداره
یه معنا میشه. ما میگید عدم نماز
چیزا ناخدا میگم ما هیچ توجه نداره
حقیقتی شما دارید میبینید ها شما خودتون حالا
گام اولی که قرآن صدیق مطرح کرده ابتدای متن‌نشینش حقیقت الوجود
میخواد بگه مفهوم نه
نه مفهوم نه. خب این خود اشکال سرم یعنی چجوری به خود حقیقت وجود پی میبره که بعد گام بعدی رو گفتیم
اثرات وجود اینجور بگیم که در اثرات وجود چی رو اصیل میدونستیم؟ مفهوم وجود یا حقیقت وجود؟ حقیقت وجود اصیل میدونستیم. یعنی هم گام اول این حقیقت وجود اصیل است که قبلا اثبات کردیم
اون دیگه.
یعنی اون چیز قبلی باید
سوال تشکیل